أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم یکی دیگه از معاملاتی که در بانک رایجه بهش میگن معاملات اقساطی، که این هم در رساله های عملیه شرحش داده شده. مسئله این است که کسی مثلا نیاز داره به یک جنسی و پولش را نداره، میخواد بره از بانک پول بگیره و این جنس را بخره. فرض کنید که مثل همین مبرده ها، این های مبرده چی میگن؟ همین هایی که به اصطلاح سرد میکنه هوا را، کولرگاری. فرض کنید که کسی نیاز داره به خریدن یک کولرگازی، کولرگازی هم گرانه، میخواد این که از بانک پول بگیره و بعد این کولرگازی را بخره. عرض میکنم به این که یکی از معاملاتی که اول در همین رساله اسورده بیع اقساطیه، اون این است که یک نفر نیاز داره به یک جنسی، بخواد این جنس را بخره برای منزلش یا برای مغازش یا برای محل کارش، و چون پول نداره میره به بانک مراجعه میکنه، بانک این را برای او میخره و بعد اقساطی به او میفروشه. این میگن بیع اقساطی. خب چطوری میخره؟ فرض کنید که جناب عالی نیاز داری به یک کولرگازی، کولرگازی این قیمتش 30 میلیون تومان شده، شما یه طلبه هم نداری که 30 میلیون تومان یک کولرگازی بخری، به بانک مراجعه میکنی، بانک این را برای شما نقد میخره و بعد به خود شما اقساطی میفروشه. میگه خیلی خوب، من این کولرگازی را خریدم به 30 میلیون تومان، حالا که ملک منه به شما میفروشم به 35 میلیون تومان که هر ماهی 1 میلیون تومان قسط بپردازی. خب این معامله علی‌القاعده کاملا صحیحه، برای اینکه بانک مالک شده، حالا که مالک شده جنسی که مالک شده است به جناب عالی میفروشه اقساطی، چون میخواد اقساطی بفروشه میخواد نفعی هم ببره، قهرن یه مقداری روی قیمت اضافه میکنه. خب این علی‌القاعده کاملا تمامه، صحیحه. این بیشکن بیع اقساطی. خب خود بانک خریده 30 میلیون تومان، بعد به من طلبه میفروشه به 35 میلیون تومان، هر قسطی هم 1 میلیون تومان، میگه آقا 35 میلیون تومان شما به من بدید اقساط. این علی‌القاعده کاملا تمام صحیحه، هیچ مسئله نیست. منتها معمولا بانک ها خودشون نمیرن جنس ها بخرن، شما مراجعه میکنید، بنده مراجعه میکنم، میگم آقا ما میخوام یک کولرگازی برای منزلمون لازمه و بنابراین منم که پولی ندارم شما بیایید. بانک به خود من وکالت میده، بعد اینکه مطمئن میشه من راست میگم، میگه بسیار خوب، من به شما خودتون وکالت میدم، برید این کولرگازی را بخرید به 30 میلیون تومان برای بنیت ما و بخرید، وکیل ما بشید برای مای بانک بخرید به 30 میلیون تومان و بعد خود شما بفروشید به خودتون وکالت از طرف ما به 35 میلیون تومان، ما هم به شما میدیم. معمولا بانک دیگه خودش نمیره برای کولرگازی بخره، به شما پول میده، مطمئن میشه به صدق حرف شما، میگه خب با قیمتش بازار چقدره، میگه آقا نقد گفتن 30 میلیون تومان، به شما 30 میلیون تومان میده و شما رو وکیل میکنه در خریدن این کولرگازی به 30 میلیون تومان و بعد به خود شما هم وکالت میده که بفروشید از طرف بانک به خودتون به 35 میلیون تومان اقساطی. اینه میگن بیع اقساطی که بانک نفع خودش را میبره و کار شما هم انجام میشه تمامه. این یه قسم. قسم دیگر بیع همین، یه قسم دیگر از معاملات بانکی همین کار مرابحتن. مرابحتن یعنی چه؟ یعنی شما یه بقال یا شما یه از کنم که دکاندار میخواد که یه نفعی هم شما ببری، پولم نداری که بخری، میخوای 5 تا کولر گازی بخری و بعد این را بفروشی و سودی هم ببری. بانک میگه تو تنها که نباید سود ببری، ما پول نداره، بیا ما پولت میدیم، برو بخر و بعد که خریدی از طرف ما وکیل باش، بفروش و در اون ربحی که میفروشی ما هم شریک باشیم که بیع مرابحتی انجام بشه. روشن آقا جان؟ خب بانک به من میگه ما برو 5 تا کولر گازی بخر، 5 تا 30 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، ما 150 میلیون تومان به شما میدیم، برو شما این را بخره بسیار 150 میلیون تومان به نقد، بعد باز کنم که بفروش به مشتری و شما هم بعد از اینکه صاحب مثلا خریدار شدی 5 تا فرنگازی خریدی، میایی در این کلیگازی را هر کدام را به یکی 40 میلیون تومان میفروشی، در نتیجه هم سود شما میبری هم به بانک سود میدی. بانک به شما میگه خب من 5 تا به شما بخری، 150 میلیون تومان به شما پول میدم نقد، برو بخر این را. شما هم میری با این 150 میلیون تومان میخری، اما مال بانک این تا 5 تا کولر گازی خریدی از طرف بانک وکیل شدی و این 5 تا کولر گازی را برای بانک خریدی. بعد بانک میگه خب حالا که شما خریدی این را به عنوان مرابحه بفروش، شما هم میری این ها را یکی 40 میلیون تومان میفروشی، یه رفی خودت میبری یه رفی هم میدی به بانک. طبعا در اینجا می شود همین وکالت را بانک به خود شمای صاحب دکان بده، بگه آقای صاحب دکان ما شما را وکیل کردیم، 5 تا کولر گازی بخرید و بعد این کولر گازی را بفروشید، از اون رفعی که حاصل میشه نصفش مال شما نصفش مال ما. این هم باز همون شرایطی که در بانک اقتصاد در قسم بیع اقساطی است، در بیع مرابحه‌ای هم جاری میشه. در بیع مرابحه‌ای یعنی هم آقای بقال و صاحب مغازه را هم میخواد ببره، هم بانک را پرت میخواد ببره، اشکال نداره، مانعی نداره، ولیکن شرطش اینه، شرط اینه که اولا اگر از اجناس موکول و موزون است، خب میدونید که در معاملاتی که جنس موزونه یا معدوده یا مکیله شرطش قبضه، باید قبض کند، بدون قبض حق فروش نداره. خب این شرط را باید رعایت کنه. شرط دیگر این که در معامله ربا داخل نشه، یعنی به این معنا که با شرطی که میفروشه بانک به او آموزه میده اگر تأخیر انداخت اینقدر باید اضافه بده، این اضافه میشود ربا؟ نه. پس دقت کنید آقایون، بانک شما مراجعه کردید، بقال صاحب مغازه هستید، لوازم خانگی میفروشید، میخواید لوازم خانگی 5 تا کولر شما نیازمند شده که در مغازت باشه به افراد بفروشی، 5 تا کولر 150 میلیون تومان الان قیمتشه، شما هم این پول نداری، میری پیش بانک میگه آقا شما به من 150 میلیون تومان بدید تا من 5 تا کولر بخرم و بعد که خریدم خودم بفروشم، مال خودم باشه بفروشم، و بعد که فروختم در رف شما رو هم شریک میکنم. بسیار خوب. پس این غیر از باز مضاربه ها میاد آقای دکاندار، آقای بانک وکیلش میکنه، میگه بسیار خوب آقا، این 150 میلیون تومان به شما داریم، بفرمایید 5 تا کولر بخرید، برای بانک بخر. اونم میره برای بانک 5 تا کولر میخره به 150 میلیون تومان نقد، و بعد اون وقت از طرف بانک میاد این را میفروشه، میفروشه به دیگران به یک حدانی 40 میلیون تومان، 5 تا 40 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 50 میلیون تومان رب حاصل شده. و این ربی که حاصل میشه، رب مال خود آقای صاحب دکانه، چون بدون بعد فروخته به صاحب دکان، صاحب دکان چیز کرده. برای این میگه آقا من درسته که رب مال منه و من به شما 150 میلیون تومان بدهکارم، اما بانک میگه آقا ما که به شما نقد دادیم و 150 میلیون تومان نقد دادیم، رفتی 5 تا کولر خریدی، اینها رو بعد بفروشی، ما رو هم در رب باید شریک بکنی، مرابحه است در کار، بنابراین از سودی که حاصل میشه سهمی هم باید به ما داده بشه. این میشن بیع مرابحه‌ای. طبعا طبق قراری که با صاحب دکان گذاشته میشه بیع مرابحه‌ای انجام میشه، مطابق با همون شرایطی که درش ربا وارد نشه، حق دیرکرد نباشه، الی غیر ذلک. اینم که روشنه. طبعا مشخص میکنن که چقدر مرا در رب، چقدر به من بده، چقدر، یا معین میکنه که هر کدوی مثلا 2 میلیون تومان باید به ما بدی، یا مثلا مرابه را بر اساس نصف نصف میکنه. یه قسم دیگه از معاملات بانکی عبارت است از بیع سلف. آقای محترم، بیع سلف همه تون میدانید معمولا کشاورزا همیشه بیع سلف بیچاره ها میکنن. یه کسی میخواد کشاورزی کنه، مثلا گندم بکاره یا نمیدونم سیب زمینی بکاره، که ما زیاد در شروعی ماشین سیب زمینی میکنن، بیع سلف زیاد دیدیم. آقایی که میخواد بفروشه از کنم سیب زمینی بکاره یا گندم بکاره، خب لا محال محتاج به خیلی خرج هاست، دیکس میخواد، خاشوق میخواد، بز میخواد، سم میخواد، کارگر میخواد، الی غیر ذلک. بر فرض این اشاره صاحب کشاورز، فرض کنید حق اکثر پول بز را داره که بز بخره و بی، اما شخ زده زمین و بعد نمیدارم سمپاشی کردن و آبیاری کردن و اینها را پول نداره که صرف کنه، میره پیش بانک و از بانک پول قرض میکنه که بتوانه این کشاورزی خودش را به ثمر برسانه. خب بانک یا هر تاجر دیگری میگه آقا ما مفت به شما پول نمیدیم، شما پس به ما جنست را بفروش. اینم میاد جنسی که الان موجود نداره ولی این آقا میفروشه، ما زیاد دیدیم در همون شارود خود ما سیب زمینی کارها میامدن سیب زمینیشون را میفروختن به یک تاجری بیع سلف، و بعد اون وقت در وقت خودش سیب زمینی را میدادن تا دینشون ادا بشه. در بیع سلفی خریدار پول را نقد باید در مجلس بپردازه. در بیع سلف فضلا شرط است که اون چرا که میخرد ثمنش باید نقد به مجلس به فروشنده تحویل داده بشه. این بنده خدا کشاورز میاد میگه آقا من به شما تاجر 20 میلیون مثلا فرض کنید 20 تن سیب زمینی میفروشم، هر تن سیب زمینی مثلا 1 میلیون تومان. از یک تاجر دیگری 20 میلیون تومان میگیره، کی میخواد تحویل بده؟ میگه آقا معین باید بکنه که مثلا اول زمستان من تمام پول این تمام 20 تن سیب زمینی رو به شما تحویل میدم. پس بنابراین تعیین میکنه وقت دادن مبیع را. امی یه چیزی گتره بگه آقا ما ممکنه که مثلا دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه به شما بگه. این نمیشه. نه، در بیع صرف باید اون وقتی که مبیع را میخواد تحویل بده فروشنده، باید اون وقت معین بشه. مقدار جنسی که می فروشد فروشنده اونم باید معین باشه. در این معامله باز هم با همون مسئله ربا رو البته باید داخل نشه که حالا میگیم چطوری مبا داخل میشه. پس اصل آقایان بیع سلف معمولا در جای انجام میشه که سلف فروش یعنی بیچاره زاره کشاورز نداره که تمام خرج کشاورزی را انجام بده، لذا میاد مقداری از همون مال محصل کشاورزی خودش را به تاجر یا به بانک میفروشه. خب این میگه بیع سلف. بعد فل مجلس نقد پول اون چی که فروخته تحویل میگیره. اون جنسی که میفروشه مدت داره، باید سر مدت را دقیقا معین کنه که مثلا من اول مهر ماه به شما 20 تن مثلا سیب زمینی یا گندم تحویل میدم. خب حالا اگر بنا شد که این کار را با بانک انجام بده، شخص از کنن که فروشنده که صرف میخواد میاد پیش بانک میگه آقای بانگ من به شما میخوام گندم خودم را 20 تن گندم سلفاً بفروشم. بانگم میگه بسیار خوب، ما از شما میخریم، پولش را نقد باید به مجلس بانگ بین آقای زاره بپردازه. خب آقای زاره کی 20 تن گندم ما میدی؟ روز اول مهر ماه آینده من 20 تن گندم رو به شما تحویل میدم. خب حالا در اینجا برای اینکه باز بانک همیشه کارش سود گرفتنه، میاد میگه بسیار خوب، پس حالا که اینطوری هسته شما میخوایی به ما بیع سلف بفروشی، ما شما را از کارم به ازتون میخریم 20 تن گندم و بعد خود شما را وکیل میکنیم که این 20 گندم گندم را برای ما بفروشی و بعد که فروختی مثلا از شما فرض کنیم 20 میلیون تومان دادیم در مقابل 20 تن گندم، شما برای ما این گندم را به 30 میلیون تومان بفروشی. خود در نتیجه بانک ضرر نمیکنه، چون هیچ وقت هم بانک نمیخواد که در معاملات خودش ضرر کنه. به شمایی که سلف فروختید به بانک، به شمای صاحب سلف وکالت میده که بعد از اینکه جنس در وقتش رسید از طرف بانک شما وکیلی که این جنس را بفروشید سودش را هم به مای بانک تحویل بدید. این هم می شود بیع سلف. بانک معاملات سلفی هم با کشاورز یا افراد دیگری که می خوان جنس را سلفاً بفروشن، به جای اینکه به یک تاجر بفروشن میان به بانک می فروشن. بانک هم منتها چون فرصت نمی کنه خودش بره جنس را بفروشه، اجازه فروش یا بکارت در فروش بیع سلف را، مبیع سلف را به خود کشاورز میده که شمای کشاورز بفروش و اون وقت سود را به ما بده. چند بفروشن؟ همون اول که بانک بهش آقای کشاورز پول میده میگه من به شما 20 میلیون تومان میدم برای خریدن 20 تن گندمی که اول پاییز میخوای به من تحویل بدی. اما چرا هم وکیل میکنیم که ما که یه میخواییم گندم باید انبار کنیم، خودت را وکیل میکنیم که برای ما مثلا به 25 میلیون 30 میلیون تومان بعد بفروشی.
اینه
آها آفرین، بانک سرش کلان دیگه نمیاره. بانک میگه آقا من این را به جناب عالی میدم برای اینکه شما این جنس را بخری، قرض به شما میدم که با این جنس بری جنس را بخری، اما ما برای ما باید جنس به این قیمت فروخته بشه، شما خودت هم قبول میکنی. اگر با این قیمت فروختی فبها نفروختی، در نتیجه باید جبران خسارت کنی. درست شد؟ خب آفرین، بیشتر اگر اینکه بانک معین کرده قیمتی را، اون بیشتر را میگه مال خودت. اگر معین نکرده باشه، باید اون بیشتر را به بانک بدید شما، چون به حقیقت مبیع مال بانک و شما فقط وکیلی از طرف بانک در فروش این جنس. توجه کنید، این هم یه قسم دیگر از معاملات بانکی است که بیع سلف بهش میگن. در این بیع سلف منتها چند شرطی را ذکر میکنن. یک اینکه باید از خصوصیات مبیع رفع جهالت بشه. خب شما اون گندمی که میخوایی به ما بفروشی، بانک به اصطلاح میخواد از شما به عنوان بیع سلف بخره، این گندم آبیه یا دیمه؟ خب منگون گندم دیمه ارزشش بیشتره از گندم چی؟ سفید گندم یا قرمزه؟ چون یه گندم هایی هم در اطراف شارود میکنن، مخصوصا منطقه گینیدشت و کلاله و اینها که قرمز رنگه، اونا ارزشش کمتره. باید پس اولا اون جنسی که خریفته میشه کاملا خصوصیاتی که در ارزش مبیع دخیره، اون خصوصیات رو باید قبلا در این به اصطلاح سلفی معین کنه. این یک. دوم اینکه وقتی که میخواد جنس را تحویل بده، اول مثلا مهر ماه باید وقت تحویل جنس کاملا معین بشه، و الا معامله قراری میشه. بگه من در اون وقت انشالله خرمن به شما میدم. خب خرمن یک ماه دو ماه طول میکشه. چه وقتی؟ باید معین بشه تاریخ تحویلی که به این آقا میخواد تحویل داده بشه به بانک یا که حالا این هست. سوم اینکه باید تعیین کنه مدت اقباض مبیع به ما گرفا به الجهاله. خب چه میخوای من تحویل به بانک بدیم شما؟ باید معین بشه زمان تحویل دادن. خب زمان تحویل دادن معین بشه، خب چقدر خرج داره تا بیاره به ما برسه، به دست ما برسانه، این هم باید معین بشه. محلی که باید جنس تحویل داده بشه، اینم خیلی شرطه. آقا من که شما به من فروختی به اصطلاح گندمی را سلفی، این کجا میخوای تحویل بدی؟ مشهد میخوای تحویل بدی یا سر خرمن تحویل بدی یا مثلا شاهرود باید تحویل بدی؟ خب معلومه که تحویل دادن محل مستلزم خرجه، باید اون محلی را هم تعیین کنه. پنجم، باید قدرت بر تحویل متاع در زمانی که معین کرده داشته باشه. اگر قدرت نداره که در اون وقت تحویل بده اون چرا که خریده، باز این معامله صحیح نیست. یعنی شرایط سلف به طور کلی باید رعایت بشه تا در نتیجه معامله بانک با بیع سلفی هم تمام بشه و درست بشه. خب اینم یه قسم دیگر از معاملاتی که در بانک انجام میشه که به عنوان بیع سلفه. دیگه بیشتر از این مجال نکردم از بس که